صبحانه با خبر.
یک هفته تا آخر سال در تقویم ایرانی باقی مونده تا دوشنبه دیگه که اسفند کاملا فاصله میگیره تا روزی که خونه تکونی ها تموم میشه و تجهیزات هفت‌سین آماده و ما همچنان هر روز اینجاییم. رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران با دست و دلی آماده برای با شما بودن. با شما که چه در ایران چه بیرون از ایران گوشتون به رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در ایران در اولین ساعتهای کاری صبح دوشنبه 22 اسفند ماه، به شما که استراب شب عید بیشتر روزتون رو پر کرده و به شما که هنوز باید برای خیلی از کارهای آخر سال بدوید و بدوید. و همراه با همه همکارانم سلام میکنم از رادیو فردا به شما در هر کدوم از قاره ها هستید، در هر زمانی از شبانه روز هستید و با رادیو فردا همراه شدید و در هر شرایطی که هستید و ما رو فراموش نکردید. این برنامه صبحانه با خبر ماست. 90 دقیقه برنامه زنده داریم، پر از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر درباره تازه ترین موضوع های ایران و جهان. درست در روزی که کانادا اعلام آمادگی نظامی کرد علیه ایران و در مقابل رئیس جمهوری ایران میگه تهران هیچ ترسی از هیچ حمله نظامی نداره، در شرایطی که فقط یک روز از خاکسپاری سیمین دانشفر یکی از نویسندگان مطرح ایرانی میگذره و در روزی با افزایش قیمت ماشین در ایران. در چنین شرایطی میخواییم یک صبح زمستونی رو با شما شروع کنیم. ما اینجاییم با این برنامه پروپیمون 90 دقیقه‌ای و امیدواریم که شما هم بتونید همراه رادیو فردا بمونید تا آخر برنامه امروز. و اولین کاری که میکنیم خبر هست. سری میزنیم به دنیای خبر برای بروز شدن خیلی تند و سریع و بعد از اخبار براتون بیشتر درباره برنامه‌های امروز توضیح میدم. شاهین بشیری تو استودیو هست. سلام میکنم بهش و صبحت بخیر.
سلام و صبح بخیر.
چه خبر هست اگر بخوای خیلی کلی بگی؟
خیلی سریع من سه تا سرخط خبر رو بگم. اونم اینکه یکیش مجلس شورای اسلامی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو تا تیر ماه 91 به تعویق انداخته. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که از خبر کشته شدن 16 افغان عمیقا اندوهگین شده و فرستاده ویژه سازمان ملل بدون دستیابی به توافق با بشار اسد دمشق رو ترک کرد.
مشروع خبرها با شاهین بشیری.
مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با واگذاری 22 هزار میلیارد تومان تنخواهگردان به دولت برای هزینه‌های دو ماه اول سال آینده، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را به تأخیر انداخت و به تیر ماه 91 موکول کرد. بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس به دولت اجازه داده می‌شود در چارچوب قانون پنجم توسعه در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 91 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید از خبر کشته شدن 16 افغان توسط یک سرباز آمریکایی عمیقا اندوهگین شده است. وی ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان تاکید کرد این تیراندازی بازتابی از احترام آمریکا برای مردم افغانستان نیست. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز تیراندازی در ایالت قندهار را قتل عمد خواند و خواهان توضیح مقام‌های ناتو در این زمینه شد. فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه روز یکشنبه بدون دستیابی به توافق با بشار اسد دمشق را ترک کرد. کوفی انان که در این حال از سوی اتحادیه عرب نیز برای پایان دادن به خشونت‌ها به سوریه رفته بود، طی دو روز گذشته با بشار اسد در حال مذاکره بود. آقای انان گفت او برای پایان دادن به سرکوبی مردم به دولت سوریه پیشنهادهای منسجمی داده است. روز شنبه بشار اسد گفت تا زمانی که به گفته ای وی تروریست‌ها در حال فعالیت هستند با مخالفان مذاکره نمی‌کند. و خبر آخر این که پیتر مکی وزیر دفاع کانادا میگوید کشورش در مورد برنامه اتمی ایران متعهد به دیپلماسی است، اما نیروهای نظامی این کشور آماده ی هر گونه احتمالی برای برخورد با ایران است.
مشکرم. شاهین بشیری بود. 25 دقیقه دیگه برمیگرده تو بخش دوم، باز هم با ماست در صبحانه با خبر و مشروع خبرها رو البته میتونید روی وبسایت ما radiofarda.com هم پیدا کنید. در ادامه اعلام آمادگی وزیر دفاع کانادا برای درگیری احتمالی با ایران.
همونطوری که دیگر رهبران کشورهای غربی تاکید کردن، هیچ گونه گزینه‌ای رو نبایستی فراموش کرد، از جمله گزینه نظامی رو، در صورتی که نیاز به بکاربری اون پیش بیاد.
دومین جلسه دادگاه بزرگترین پرونده فساد بانکی کشور، اتهام فساد فی‌الارض با مجازات اعدام برای متهم ردیف اول.
تقریباً 2.3 میلیارد تومان وامی بوده که به مدیران و معاونین کل مجموعه وام پرداخت شده. تقریباً 2 میلیارد تومان خرید ماشین وسط نقلیه داشتیم، وسط نقلیه لوکسی که مدیران سوار می شده.
واکنش جمهوری اسلامی ایران به حمله نظامی. محمود احمدی نژاد تهدیدهای حمله به ایران رو بی ارزش توصیف کرد.
سعی میکنه دشمن محورانه این ناکارآمدیش رو باز هم عوام فریبانه برای این اقشار توجیه بکنه.
بعد از نوروز در سازمان ملل، پارلمان اروپا هم نوروز رو در بروکسل در بلژیک برگزار میکنه.
پروژه نوروز که سبزای اروپا تصویب کردن و برگزار میکنن، برای تمام اون کشورهایی هست که در همسایگی ایرانن، یا میتونیم بگیم مال اون ایران بزرگی بوده که همیشه نوروز رو جشن میگرفتن.
و نگاهی هم میندازیم به روزنامه های امروز ایران. خبرهای ورزشی رو با هم مرور میکنیم، درباره تازه های فرهنگ و هنر و ادبیات هم میشنویم و در مورد تازه ترین خبرهای مربوط به سوریه هم خواهید شنید. همراه ما بمونید. ساعت 7:07 صبح در تهران هست و با یک گزارش شروع می‌کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر دفاع کانادا گزارش داده که ارتش این کشور خودش رو آماده شرایطی می‌کنه که به یک درگیری احتمالی با ایران مربوط میشه. پیتر مکی وزیر دفاع کانادا گفته که در موضوع جمهوری اسلامی ایران، دولت اتاوا تمام راه‌های دیپلماتیک رو طی می‌کنه، ولی واقعیت اینه که کانادا مجبوره تا در برابر رویدادهای احتمالی هم آمادگی داشته باشه. از نادر صدیقی میشنویم.
سخنان پیتر مککی وزیر دفاع دولت محافظه‌کار کانادا در یک گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری کانادایی سان بیان شده و روز یکشنبه از این شبکه پخش شده است. وزیر دفاع کانادا گفت که دولت مطبوع وی همواره در حال برنامه ریزی است و نیروهای رزمیش همیشه در حال آماده باشند. آقای مککی با انتقاد از جمهوری اسلامی افسود که خشونت و بیرحمی رژیم ایران علیه مردم این کشور و عدم همکاریش در بازرسی ها از تأسیسات اتمی و نیز لحن پرخاشگرانی آن علیه اسرائیل برای کانادا هم مانند سایر کشورهای جهان نگران کننده است. او گفت کانادا نیز مانند دیگر کشورها خطر ناشی از حکومت ایران را بسیار جدی تلقی می کند. در ارزیابی موضع دولت کانادا و به ویژه سخنان وزیر دفاع این کشور، نظر آقای هوشنگ حسنگیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا را جویا می‌شوم.
گفته های آقای مککی رو بایستی در قالب گفته هایی که اخیراً نخست وزیر کانادا آقای هارپر زمانی که میزبان آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اتاوا بود ارزیابی کرد. به این معنا که در این مذاکرات آقای نتانیاهو سعی بسیار کرد که دولت محافظه‌کار کانادا رو با دیدگاه اسرائیل در مورد خطر جدی ایران برای صلح و امنیت جهانی جلب بکنه، که تا حدی موفق شد در این راه. گفته های آقای مککی به نوعی هم ترجمان گفته های هارپر نخست وزیر کانادا و هم ترجمان خواسته های نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است. معنای این حرف آقای مککی این هست که همونطوری که دیگر رهبران کشورهای غربی در گذشته تاکید کردند، هیچ گونه گزینه‌ای رو نبایستی فراموش کرد، از جمله گزینه نظامی رو، در صورتی که نیاز به بکاربری اون پیش بیاد.
از آقای حسن یاری میپرسم که در صورت یک درگیری احتمالی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، شرکت کشورهای غربی چگونه ارزیابی میشود و برداشت از توان نظامی کانادا با توجه به بعد مسافت چیست؟
انتظار میره که اشتهای ورودی به یک جنگ تازه برای نیروهای کانادایی چندان زیاد نباشه، به خصوص که کانادا اخیراً در چند ماه گذشته به حضور در جنگ در افغانستان خاتمه داد و تعداد سربازانی رو که در افغانستان امروز نگه داشته بیشتر برای تربیت سربازان افغانی به کار میرن. بنابراین بعد از حدود یک دهه حضور در افغانستان به نظر مشکل میاد که کانادا بخواد وارد یک جنگ تازه بشه. منتها از اونجایی که دولت فعلی کانادا خیلی احساس نزدیکی دیدگاه‌های خود میکنه با دولت اسرائیل، این یک مقدار جای نگرانی به وجود میاره که نکنه کانادا در یک جنگ احتمالی اسرائیل علیه ایران شرکت بکنه. کانادا توان نظامی داره، منتها چیزی که احتمالاً مانعی خواهد بود بر سر راه شرکت نظامی کانادا در جنگ احتمالی بین اسرائیل و ایران بعد مسافت هست و اینکه در داخل این کشور بسیارن کسانی که مخالف اساساً جنگ علیه ایران هستند، ولی در نهایت خب از اونجایی که نیروهای نظامی کشورهای دموکراتیک در اختیار سیاستمداران این کشور قرار دارند برای پیشبرد سیاست خارجی اونها، در صورتی که دولت کانادا تصمیم بگیره که به هر نه شرکت بکنه، این توان رو خواهد داشت.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار اخیر خود از اتاوا گفته بود که شاید در میان دشواری‌های موجود جهان مشکل برنامه اتمی جمهوری اسلامی تشویش‌آمیزترین آنها باشد، ولی جمهوری اسلامی می‌گوید که فعالیت‌های اتمیش برای تولید نیروی برق و مصرف پزشکی است.
7:12 صبح در تهران هست. ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. بریم از کانادا به سوریه که فرستاده ویژه سازمان ملل گویا بدون دستیابی به توافقی با بشار اسد دمشق رو ترک کرده. ماجرا این هستش که روز یکشنبه کوفی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه بعد از دومین دیدارش با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور گفته که چند تا پیشنهاد به اون داده که میتونن در صحنه رویدادهای سوریه اثرگذار باشن. کوفی آنان معتقد هست که اجرا کردن این پیشنهادها میتونه مشکل باشه، اما نباید امید را از دست داد. میرعلی حسینی و جزئیات بیشتر.
کوفی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه پس از دومین دیدارش با بشار اسد ضمن اشاره به مشکلاتی که در مسیر پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه وجود دارد، امیدواری اندکی در مثبت بودن گفتگوهایش با بشار اسد نشان داد. کوفی آنان پیش از عزیمتش به قطر در برابر خبرنگاران گفت: پیشنهادهایی به رئیس جمهوری سوریه داده که هرچند اجرای آنها مشکلاتی در بر خواهد داشت، اما امید را نباید از دست داد. وی با اشاره به دلایل خوشبینی خود گفت موقعیت چنان خطرناک است که هیچ یک از طرفین اجازه شکست مذاکرات را ندارد. دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری خشونت‌ها در سوریه شد که از آغاز ناآرامی‌ها در مارس 2011 تا کنون 7500 کشته بر جای گذاشته است. کوفی آنان همچنین گفت فعلا باید به خشونت و کشتار پایان داد و سپس مدت زمانی برای یافتن یک راه حل سیاسی تعیین کرد. این دیپلمات کشور غنا که از 1997 تا دسامبر 2006 میلادی سمت دبیر کل سازمان ملل متحد را به عهده داشت، با تکیه بر لزوم تغییرات و اصلاحات افزود: از رئیس جمهوری سوریه می‌خواهم به این ضرب المثل آفریقایی که می‌گوید اگر نمی‌توانی مسیر باد را تغییر دهی، پوشش خود را تغییر بده توجه کند. این در حالی است که مقامات سوریه تا کنون درباره دیدار بشار اسد و کوفی آنان اظهاراتی نکردند. پیشتر خبرگزاری سوریه صنعا خبر داده بود که بشار اسد به کوفی آنان گفته است تا هنگامی که تروریست ها به هرج و مرج و به خطر انداختن ثبات سوریه ادامه دهند، هیچ راه حل سیاسی ممکن نخواهد بود. اپوزیسیون سوریه هم به نوبه خود گفته است امکان دیالوگ با رئیس کشوری که مسئول این همه رنج و درد مردم است وجود ندارد. بسمه کدمنی از اعضای شورای ملی سوریه هم روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه بی بی سی گفت استعفای بشار اسد نخستین شرط برای گشودن باب هر گونه گفتگویی است.
میرعلی حسینی گزارش میداد در مورد دیدار روز یکشنبه کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه و صحبت‌هایی که با بشار اسد کرده بود و اما دست خالی برگشت. همین الان اگر به وبسایت رادیو فردا.com مراجعه کنید میتونید جزئیات بیشتر رو درباره همین موضوع پیدا کنید.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
do defend
alle Menschen in Deutschland
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اما در ایران، در تهران چه اتفاقهایی افتاد؟ دیروز یک اتفاقی افتاد که توی بسیاری از روزنامه‌ها در موردش نوشتن و اونم دومین جلسه دادگاه محاکمه 32 متهم بزرگترین فساد بانکی کشور بود که با 18 جلد پرونده روز یکشنبه برگزار شد. توی این دادگاه نماینده دادستان برای متهم ردیف دوم اتهام فساد فی‌الارض رو تفهیم کرد. این یعنی مجازاتش اعدام هست. جزئیات بیشتر رو از وحید پوراستاد می‌شنویم.
دومین جلسه دادگاه فساد بانکی 3000 میلیارد تومانی روز یکشنبه در تهران برگزار شد. 29 مرد و 3 زن متهمان بزرگترین اختلاس و فساد بانکی کشور هستند. 4 میلیارد تومان رشوه به خواهرزاده آقای میم، پرداخت 150 میلیون تومان ایدی به 6 بانک و گشایش غیرقانونی السی‌ها از مهمترین نکات جلسه دوم این دادگاه بود. در این جلسه قاضی ناصر سراج رئیس دادگاه این پرونده به خبرنگاران گفت بنابر قانون حق ندارند نام و تصاویر متهمان را منتشر کنند.
ملت شریف گلایه‌های زیادی داشتند که چرا اجازه پخش تصویر و هویت متهمان داده نمیشه. باید خدمت آقایان عرض کنم که طبق تبصره 1 دادگاه تکلیف داره که این ماده را تفهیم بکنه و از انتشار هویت و تصویر جلوگیری کنه.
در ابتدای این جلسه اتهام رشوه 4 میلیارد تومانی به یک از متهمان که با نام اختصاری عین ر خوانده می شود مطرح شد. برخی از سایت های خبری می گویند آقای عین ر خواهرزاده اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد است. این متهم در دفاع از خود در دادگاه گفت
من خدا شاهد این مدت توی اینجا دارم فکر میکنم یکی نیست ازش سوال بکنم که به من توضیح بده. 50,000 تن شمش رو امروز میگیرن، اسنادش میره به قول دوستمون تا غروب. من بعضی وقتا بوده به ما اطلاع میدادن ساعت 10 شب پول وارد شده، ساعت 10 شب توی کیش تنظیر میشد، پول وارد میشد. یعنی 50,000 تن توی یک روز
میشه بسته است قاعدتا.
نمیدونم، بپرسید ببینیم چه جوری بانک باز میشه اون موقع. روز تعطیل، روز نمیدونم ایامی که اینجور 50,000 تن آی رئیس میشه 2500 تا تریلی، یعنی 2500 تا تریلی تو یه روز هم رو انجام داد.
متهم بعدی این پرونده 12,000 صفحه‌ای آقای الف ش بود که معاون سرمایه گذاری شرکت امیر منصور آریاست. این متهم از رشوه هایی گفت که کمترین آن 20 میلیون تومان و بالاترین آن چند میلیارد تومان است. اعترافات این متهم در دادگاه
اینجا مشخصی 2.4 میلیارد آقای پول گرفتن از آقای تقریبا 1.2 میلیارد به پرداخت شد، 3 میلیارد تومان پول به حساب شخصی آقای واریس شده، تقریبا 2.4 میلیارد تومان وامی بوده که به مدیران و معاونین کل مجموعه وام پرداخت شده، تقریبا 2 میلیارد تومان خرید ماشین وسط نقلیه داشتیم، وسط نقلیه لوکسی که مدیران سوار می شده.
متهم و مطلع بعدی دومین جلسه بزرگترین دادگاه فساد بانکی کشور یک خانم بود. این خانم که مسئول خزانه شرکت امیر منصور آریا بود از ماجرای کیفای پرداختی گفت.
کیفایی که دریافت میکردن عمدتاً تو 200 میلیون تومان بود، یعنی مبنای محاسباتی داشتش که محاسبه میکردن به من اعلام میکردن مثلا 195 میلیون تومان داخل کیف تحویل آقای دادم. این مبلغ رو من دقیقاً به صورت ایران چک، حالا بستگی به اون عملیات روزانه هم داشت، شاید همش رو به صورت دلار.
نماینده دادستان در این دادگاه به کیفرخواست صادر علیه سیم که رئیس بانک صادرات گروه ملی فولاد اهواز پرداخت و اتهامات او را افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با مشارکت در گشایش LCD به مبلغ 2850 میلیارد تومان، اخذ 24 میلیارد ریال رشوه از مهآفرید امیر خسروی، پولشویی و پرداخت رشوه عنوان کرد. بخشی از پرسش و پاسخهای رئیس دادگاه با این متهم
شما ساعت 10 صبح السی فکس شده به شما، گشایش شده، ساعت 4 بعد از ظهر این پول اومده به حساب اون شرکت مربوطه، در حالی که 300 تا تریلی 100 تن باید شمش حمل میشد، اهواز، کیش، یزد.
خب امکان داره که بین خریدار و فروشنده توافقی باشه که پول رو زودتر بگیره جنس بعدن ارسال؟
توافق که بوده.
خب جنس بعدن ارسال
زینف یکی بوده، توافق بود اصلا، اصلا باری در کار نبوده، معاملهی در کار نبوده. اینا رو شما نمیدونید؟
فاصله بین ارسال بار میتونه تا 21 روز این فاصله ادامه داشته باشه که حمل بار صورت بگیره، یعنی لزومن.
شما چقدر گرفتی؟
برای چی چقدر؟
کلن مبلغی که دریافتیتون برای عمر خیریه مثل آقای فلان.
بله، یه مبلغ 7 تومن بابت عیدی سال 90 پرداخت کردن به من که
جمعاً بگو چقدر گرفتی؟
107 میلیون تومان 100 میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه من گرفتم که چکش خوندم، 100 میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه گرفتم.
در دومین دادگاه بزرگترین فساد بانکی کشور، مه آفرید امیر خسروی متهم ردیف اول به دلیل استعفای وکیلش ترجیح داد در این جلسه از خود دفاع نکند. 27 اسفند جلسه سوم این دادگاه برگزار می شود.
وحید پوراستاد بود درباره این جلسه، توی نشریات و مطبوعات امروز هم می شنوید اگه همراه ما بمونید. اما همراه ما باشید که کمتر از یک هفته تا پایان زمان اعلام چهره سال 90 رادیو فردا مونده. از بین 10 نفر باید یکی رو انتخاب کنید، فراموش نکنید.
چهره سال 1390 خورشیدی به انتخاب شما.
شما در این مرحله می توانید به یکی از 10 نفری که تاکنون بیشترین آرای مخاطبان ما را کسب کردند رای دهید.
در وبسایت،
صفحه فیسبوک رادیو فردا،
از طریق ایمیل info@radiofarda.com
یا از طریق SMS.
گزینه‌ها به ترتیب بیشترین آرای کسب شده:
رضا پهلوی،
اسقر فرهادی،
زندانی سیاسی،
میرحسین موسوی،
معترضان سوری،
محمد نوریزاد،
نسرین ستوده،
مهدی خزعلی،
استیو جابز
و گلشیفت فرهانی.
برای دادن رأی نام گزینه مورد نظرتان را اسمس کنید به این شماره:
20420-603-874-150.
همین الان اگر آماده ای اسمس زدن هستید به صبحانه با خبر، یکی از این اسامی رو به عنوان چهره سال خودتون انتخاب کنید. اما از خواننده‌ای میخوام براتون ترانه پخش کنیم که جامعه شناسی خونده در دانشگاه UCLA آمریکا، با گروه پرطرفدار سیلویت شروع کرده و دختر 2 شاعر و نویسنده مطرح ایران هست، شهزاده سپانلو، که میگه غزل فروشه.
فقط ترانه میگم، از شقایق می نویسم، شعر عاشقانه میگم. من کلاهی بر نداشتم، به من آزادی نمیدی، از کدوم واژه می ترسی که برام ابد بریدی؟ ترانه ها نوشتم یا نخوندین نمیدونین، یا همینه سر نوشتم. آره من غزل فروشم، غزلامو میفروشم، زندگیم فقط همینه که هنوز خونه بدوشم.
شهرزاد سپانلو و ترانهی به اسم غزل فروش یکی از کارهای جدید شهرزاد بود. اما ادامه بدیم، بریم سراغ روزنامه های امروز. اگه هنوز فرصت نکردید روزنامه رو پیدا کنید، روزنامه مورد نظرتون رو، و حداقل تیتراش رو در نظر بگیرید.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده سلام بر تو. در روز دوشنبه بازم میریم سراغ روزنامه‌های چاپ تهران.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
چه خبر هستش و چه مطالب مشترکی دیدی توی روزنامه‌های امروز؟
یکی از عناوین مشترک در روزنامه‌ها موضوع اختلافی هست که میان نمایندگان مجلس بر سر طرح سوال از آقای احمدی نژاد ایجاد شده. روزنامه‌های تهران امروز، جامع جمع، همشهری، ابتکار و همچنین روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه هست، گزارش دادن که روز گذشته شماری از نمایندگان مجلس که شامل 7 نماینده بوده، آقای احمد توکلی، حسین نجابت، پرویز سروری، الیاس نادران، زهره الهیان، حسین فدایی و علی زاکانی، نامه‌ای نوشتن و خواستن که به جای طرح سوال از آقای احمدی نژاد که قرار است چهارشنبه در صحنه علنی مجلس مطرح بشه، این جلسه به یک جلسه گفتگو تبدیل بشه و حکم دعوت تشریفاتی از آقای احمدی نژاد رو داشته باشه. اما روزنامه‌های مثل تهران امروز و همشهری نظرات مخالف رو در این زمینه منتشر کردن. روزنامه تهران امروز نوشته که علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفته که این موضوع طرح سوال از رئیس جمهور مسئله قانونی هست و نباید اون رو بیشتر از حد معمول بزرگ کرد. روزنامه همشهری هم از قول آقای امیدوار رضایی، عضو هیئت رئیسه مجلس، نوشته که این نامه 7 عضو مجلس یک توصیه اخلاقی بوده و الزام اجرایی نداره. همچنین آقای مصطفی رضا حسینی که سخنگوی طراحان سوال از آقای احمدی نژاد هست، به روزنامه همشهری گفته که اقدام این 7 عضو مجلس برای اینکه جلسه طرح سوال از آقای احمدی نژاد رو به جلسه گفتگو تبدیل بکنن، بیشتر رنگ و بوی انتخاباتی داره و کاربردش برای مرحله دوم انتخابات مجلس هست.
در کنار این اختلافاتی که گفتی بر سر طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس مطرح شده، بریم سراغ تذکر نماینده های مجلس به احمدی نژاد، این بار درباره برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از حساب بانک ها. توی روزنامه ها چی دیدی در این مورد؟
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که 18 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری رسمی و علنی به آقای احمدی نژاد از ایشون خواستن که موضوع برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از حساب بانک های خصوصی رو پیگیری بکنه و دستور باز پرداخت این مبالغی رو که بانک مرکزی برداشت کرده رو صادر بکنه. علاوه بر این، روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که این مسئله رو مقام‌های دولتی خیلی مبهم کردن، در حالی که این یک مسئله بسیار ساده هست، به این دلیل که بانک مرکزی باید نشون بده که آیا قراردادی با بانک‌های خصوصی داشته که بر اساس اون ارز رو زمانی که به بانک‌ها داده، اگر قیمت ارز بالاتر رفت، بتونه مابو تفاوتش رو بگیره یا نه، و اگر این قرارداد وجود نداره، اقدام بانک مرکزی غیر قانونی هست. و روزنامه تهران امروز آمار تازه‌ای از برداشت‌های بانک مرکزی از حساب بانک‌ها منتشر کرده و نوشته که تنها از بانک ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، 12,000 میلیارد تومان برداشت کرده و از بانک پارسیان 370 میلیارد تومان، بانک سرمایه هم 100 میلیارد تومان و از بقیه بانک ها هم همینطور مبالغی برداشت کرده.
و دومین دادگاه پرونده فساد مالی برگزار شد و گویا 100 پرونده با این موضوع مربوط به اختلاس مطرح شدند در این دادگاه.
روزنامه ابتکار خبر داده که در جریان برگزاری دومین جلسه دادگاه اختلاس 3000 میلیارد تومانی، نماینده دادستان گفته که این پرونده ای در حال رسیدگی هست با 32 متهم، تنها یکی از 100 پرونده ای هست که در زمینه اختلاس 3000 میلیارد تومانی تشکیل شده. و روزنامه خراسان هم گزارش داده که وکیل مستعفی آقای مهافرید امیر خسروی که اسمش هست آقای قاسم شعبانی و پیشتر هم وکیل یکی از ماموران وزارت اطلاعات در جریان پرونده زهرا کاظمی بوده، ایشون رو آقای احمدی نژاد همین چند روز پیش به عنوان عضو هیئت نظارت بر قانون اساسی منصوب کرده بود.
رادیو فرداست.
7:30 صبح شد در تهران درست در همین لحظه و ما از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همچنان با شما هستیم. بهتون سلام میکنم اگه تازه به ما پیوستید و امیدوارم که فرصت داشته باشید یک ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده و همراه رادیو فردا بمونید. اول بریم سراغ سرخط خبرها، بعد براتون بیشتر توضیح میدم چی در ادامه خواهید شنید. شاهین بشیری
با سلام مجدد. وزیر دفاع کانادا میگوید کشورش آمادگی نظامی برای هر گونه برخورد احتمالی در مورد ایران را دارد. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه گفت ایران از حمله نظامی هراسی ندارد. رئیس جمهوری فرانسه تهدید کرد کشورش را از معاهده شنگن خارج می‌کند. محمد خاتمی خواستار گذر از فضای امنیتی به فضای باز و قانونی شد. دادستان کل کشور نرخ جدید دیه را اعلام کرد. محققان ایرانی به ارائه پیشنهادهایی برای مهار ایدز پرداختند. فرستاده ویژه سازمان ملل بدون دستیابی به توافق با بشار اسد دمشق را ترک کرد. جنگنده های آمریکایی به مواضع القاعده در یمن حمله کردند. مجلس شورای اسلامی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را تا تیر ماه 91 به تأخیر انداخت. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید از خبر کشته شدن 16 افغان عمیقا اندوهگین شده است.
متشکرم. سرخط خبرها با شاهین بشیری بود و باز هم خبرها رو میشنوید در بخش بعدی صبحانه با خبر. بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا انتخابات فدراسیون فوتبال ایران را تایید کرد. سایت فیفا در صفحه اختصاصی ایران نام اعضای جدید فدراسیون فوتبال را درج کرده و از علی کفاشیان به عنوان رئیس این فدراسیون نام برده. این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور بحث غیرقانونی بودن انتخابات فدراسیون فوتبال را مطرح کرده و ریاست علی کفاشیان را به دلیل بازنشسته بودن وی غیرقانونی دانسته است. تیم کشتی آزاد ایران با کسب 6 مدال طلا و 66 امتیاز به عنوان قهرمانی پیکارهای بین المللی جام جهان پهلوان تختی دست یافت. استقبال کم تیم‌های مدعی خارجی در این رقابت‌ها از جمله نکات بارز این دوره از مسابقات جام تختی بود. رسول خادم مدیر تیم‌های ملی کشتی ایران عصر دیروز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره اظهار داشت:
شاید عدم تعیین مناسب زمان برگزاری مسابقات جام تختی از دلایلی بود که به ویژه به لحاظ کمی ما تعداد کشورهای شرکت کنندمون پایین بود.
در ادامه فستیوال فوتبال زیر 13 سال زنان آسیا که در سریلانکا در جریان است، روز یکشنبه تیم فوتبال دختران ایران با 2 گل تیم میزبان را شکست داد. تیم فوتبال دختران زیر 13 سال ایران در بازی اول خود تیم بوتان را 6-1 شکست داده بود. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران با تغییر ورزشگاه فینال جام حذفی موافقت نکرد. بهروان سرپرست سازمان لیگ برتر دیروز در گفتگو با شبکه خبر سیما در این باره گفت:
3 ماه پیش یه برنامه‌ریزی شده بود، یعنی فکر شده بود تو جلسات نمایندگان دو باشگاه اومدن در سازمان لیگ برتر و به حال توافقاتی انجام شد که بازی در شیراز انجام شد.
فینال رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه ایران ساعت 15 روز پنجشنبه هفته جاری بین تیم‌های استقلال تهران و شاهین بوشهر در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد. هفته 27 لیگ برتر جام خلیج فارس عصر امروز با برگزاری 2 دیدار حساس به پایان می‌رسد. در تبریز تراکتورسازی که در رده سوم جدول قرار دارد از تیم صدر جدولی سپاهان اصفهان پذیرایی می‌کند و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران مس کرمان را پیش رو دارد. مراسم قرعه کشی رقابت‌های قهرمانی فوتبال سالونی آسیا روز یکشنبه در امارات متحده عربی انجام شد که طی آن تیم فوتسال ایران در گروه C در کنار تیم‌های استرالیا، قطر و کره جنوبی قرار گرفت. این مسابقات با شرکت 16 تیم در خرداد ماه سال آینده در امارات برگزار خواهد شد. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب با رقم خوردن 2 نتیجه در هفته 28 صدر جدول دست به دست شد. منچستر یونایتد تیم دوم با 2 گل وست مورونویچ را شکست داد و با توجه به باخت 1 گلی منچستر سیتی برابر سوانسی به صدر جدول صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ادامه، بعد از جشن نوروز در سازمان ملل، این بار نوروز در پارلمان اروپا در بلژیک. موزه هنرهای معاصر اصفهان و نمایش گنجینه‌اش در تعطیلات نوروز. و آخرین اخبار درباره تازه‌های موسیقی در ایران و آلبوم‌های موسیقی غیر ایرانی. با تازه‌ترین خبرهای مربوط به فرهنگ و هنر شروع می‌کنیم.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکویی، سلام میکنم بهتون در صبح روز دوشنبه. حالتون خوب آقای سرکویی؟
متشکرم، حالم خوب هست. من سلام میکنم به شما، خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
متشکرم.
شنوندگان عزیز، و امیدوارم که حال و روزگار همگان خوب باشه.
آقای سرکویی، چند روزی بیشتر نمونده که اسفند ماه تموم بشه، وارد سال جدید بشیم. بعضی از شهرها مثل اصفهان در نوروز گویا قراره در کنار مسائل تفریحی و تعطیلات نوروزی، موزه هنرهای معاصرشون هم فعالتر بشه توی این تعطیلات. نمایشگاه ویژه‌ای برای تعطیلات نوروزی در موزه هنرهای معاصر اصفهان تدارک دیده شده. شما چه خبر دارید از این نمایشگاه؟
اصفهان هم همونطور که شما گفتین، خب از شهرهایی است که مسافران نوروزی زیاد به اون مسافرت میکنن. موزه هنرهای معاصر اصفهان تصمیم گرفته که فضایی هم برای مسافران نوروزی و هم برای ساکنان اصفهان فراهم بکنه. نمایشگاهی برگزار میشه در موزه هنرهای معاصر اصفهان که دو بخش داره. یکی بخش آثار و هنرمندان بسیار مشهور و مهمی که زمانی در این موزه نمایشگاه داشتن، مثل ایران درودی، نقاش بزرگ ایرانی، حمید عجمی. در کنار این یه بخش مهمتر اون این هستش که موزه هنرهای معاصر اصفهان از گنجینه خودش که گنجینه بسیار غنی هست، برخی آثار رو به نمایش میگذاره در ایام عید، از جمله مینیاتورهای هرات و اصفهان و تبریز. تکچهرهای دوره قاجار هست که بسیار مشهور هستند و اصلا جزء تاریخ هنر ایران هستند. در هفت بخش که بخش خط و کتابت، آثار لاکی روغنی، آثار دست باف، نگارگری، آثار فلزی، آبگینه، سفال چینی و آثار چوبی. این نمایشگاه از روز دوم فروردین شروع میشه و تا 21 فروردین هم ادامه داره. به همه کسانی که به اصفهان میرن یا از اصفهان رد میشن میرن شیراز، خوب هست که از این نمایشگاه دیدن بکنن.
به هر حال در کنار سیاسپول و دیدنی های معماری اصفهان میشه سراغ موزه هم رفت در روزهایی که تعطیل هست همه جا. از برنامه 11 جشنواره منطقه سینمای جوان چه خبر آقای سرکویی؟ از دیروز شروع شد این برنامه.
بله، دیروز شروع شد 11 جشنواره منطقه سینمای جوان. فصل 4 رو انجمن سینمای جوانان ایران برگزار میکنه در چندین استان، با کرمان، سیستان، بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، و فیلم های بسیار خوبی نشان خواهند داد. عکس و پوستر فیلم داره. مراسم اختتامیه‌اش روز 23 اسفند در مجتمع فرهنگی هنری گلشن برگزار میشه. بعد در بخش مسابقه‌اش هم فیلم های بسیار جالبی حضور دارند. در عین حال 71 اثر، عکس و پوستر اینا در نگارخانه مرکزی بجنود به نمایش در میاد. در عین حال 8 فیلم تجربی از ایران، اسپانیا، فرانسه، لهستان، آلمان، برزیل، بلژیک و انگلستان نمایش داده میشن در دو روز.
خب در کنار موزه هنرهای معاصر اصفهان و در کنار جشنواره سینمای جوان، سری بزنیم به اکسپوی بزرگ هنرهای تجسمی که باز هم برگزارش به تعویق افتاده، درسته؟
بله، این اکسپو رو قرار وزارت ارشاد برگزار بکنیم. آرت اکسپوی بزرگ هنرهای تجسمی فرصتی هستش که هنرمندان مختلف از جوان و آماتور گرفته تا هنرمندان پیشکسوت و شناخته شده و معتبر آثار خودشون رو به نمایش بگذارن و کسانی که میخوان اونا رو خریداری بکنن. تفاوتش با نمایشگاه این هستش که بلافاصله میشه آثار رو خرید. قرار بود که این در اواخر اسفند ماه برگزار بشه، حالا وزارت ارشاد گفته که بهار برگزار خواهد کرد، احتمالاً در فروردین. میدونیم که چندی پیش مجلس قانونی تصویب کرد که نهادهای دولتی 0.1% از بودجه خودشون رو برای خرید آثار هنری اختصاص بدن. هنرمندان خیلی منتظر بودن که این اکسپو برگزار بشه و بخش دولتی که آخر سال هست و دیگه اگه بودجهش رو مصرف نکنه باید برگردونه بیاد و آثار هنری رو خریداری بکنه، اما تصویب شد که این بودجه رو میتونن تا تیر ماه هم داشته باشن و مصرف بکنن. بنابراین هم گفتن که چون این هست و چون امکان داره که اینا در بهار هم آثار خریداری بکنن، ما این اکسپو رو در بهار برگزار میکنیم، چون که اسفند ما که در حال نیمه تعطیل هست همه جا امکان خریدی بیشتری وجود داشته باشه.
آقای سرکوی متشکرم و روز خوبی در پیش داشته باشیم.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
و اگه اهل فرهنگ و هنر هستید همچنان همراه ما بمونید، جایی نرید، به خاطر اینکه میخوایم براتون یک پادهنگ یا همون پادکست فرهنگی رادیو فردا رو پخش کنیم که دنیس آژیری تهیه میکنه و به تازه ترین اتفاقات فرهنگی و هنری در طول هفته‌ای که گذشت میپردازه، اما اتفاقات فرهنگی و هنری غیر ایرانی. این پادکست همطور روی وبسایت radiofarda.com هم منتشر میشه.
پادهنگ رادیو فردا.
سلام، این پادکست فرهنگی رادیو فرداست.
Chip, chippity, chip, chip, cheree. I sweep as lucky can be. Chip, chippity, chip, chippity, chip, chip, cheroo. Good luck, we're above when I shake hands with you. Or blow me a kiss. And that's lucky too.
اکثر ما فیلم مری پاپینز رو دیدیم یا اگر که ندیده باشیم حداقل اسمش رو شنیدیم. خصوصا این ترانه به گوش خیلی ها آشناست. ترانه‌ای که جایزه اسکار بهترین موسیقی اوریجینال رو برای برادران شرمن به ارمغان آورد. رابرت شرمن که به همراه برادرش ریچارد شرمن ترانه های به یاد ماندنی بسیاری رو برای کمپانی دیزنی تهیه کرده، روز دوشنبه و در سن 86 سالگی در لندن از دنیا رفت. آقای شرمن سال 1925 در خانواده یهودی تبار در نیویورک به دنیا اومد. مادرش بازیگر و پدرش ترانه سرایی به نام بود و به همین دلیل برادران شرمن از ابتدا با موسیقی آشنایی داشتند. اواخر دهه 50 میلادی پس از آنکه والت دیزنی یکی از ترانه‌های این دو برادر رو شنید، به اونها پیشنهاد همکاری داد و از همون زمان همکاری برادران شرمن و کمپانی دیزنی آغاز شد. از جمله اولین کارهای برادران شرمن برای کمپانی دیزنی تنظیم چندین ترانه برای فیلم مری پاپینز بود، فیلمی که سال 1964 نامزد 13 جایزه اسکار شد و از این میان 5 جایزه را از آن خودش کرد. رابرت و ریچارد شرمن جوایز بهترین موسیقی اوریجینال و بهترین موسیقی متن را دریافت کردند. It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. سال 1967 کارتون کتاب جنگل به روی پرده رفت. برخی از ترانه های به یاد موندنی این کارتون توسط برادران شرمن تنظیم شد. ترانه هایی که شخصیت موگلی پسر جنگل، باگیرا پلنگ سیاه جدی و مسئولیت پذیر و بالو خرس مهربان و تن پرور این کارتون رو جاودانه کردند. I wanna be a man cub and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, hoop-dee-wee. I wanna be like you. Hoop-dee-hoop-dee-doo. I wanna walk like you. Talk like you. Choo-choo. پس از اون و در سال 1970 نوبت به کارتون گربه های اشرافی رسید و باز هم بعضی از ترانه های برادران شرمن در این فیلم تنین انداز شدند تا گربه های این کارتون رو از گربه های خانگی ناز پرورده گرفته تا گربه های خیابانی و بیبند و بار به رقص بیاره و حرف هاشون رو به گوش ما برسونه. Cause everything else is obsolete. I wouldn't choose. A square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he prays. برادران شرمن در مجموع 9 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شدند و 2 بار این جایزه را دریافت کردند. پدر رابرت شرمن یک بار در مصاحبه‌ای گفت: به فرزندانم توصیه کردم که در ترانه سرایی 3 اصل را در نظر بگیرند: خواندنی بودن، سادگی و صداقت، و آنها به راستی این اصول را رعایت کردند. از دیگر ترانه های به یاد ماندنی رابرت و ریچارد شرمن ترانه ایست به نام دنیای کوچکی است که همچنان یکی از ترانه هایی که در دیزنیلند شنیده میشه. یکی از پسران رابرت شرمن با اعلام خبر مرگ پدرش در صفحه فیسبوک در مورد او نوشته: او میخواست شادی را به جهان بیاورد که بدون شک موفق شد. ترانه ها و نبوغ او برای همیشه امیدواری، شادی و عشق برای این دنیای کوچک کوچک به ارمغان میآورد. Oh,
موزه تیت لندن به تازگی اثر هنری خلق شده توسط آی وی وی، هنرمند سرشناس چینی را خریداری کرد. این اثر هنری که تخمای آفتابگردان نام داره، یک چیدمان عظیم هنریه که ماها در موزه تیت به نمایش در آمده بود. در این نمایشگاه 10 تن تخم آفتابگردان از جنس چینی که توسط صنعتگران کشور چین ساخته شده بود، در یک سالن بزرگ بر کف سالن قرار گرفته بود و بازدید کنندگان میتونستن اونها رو لمس کنند، بر روی اونها قدم بگذارند یا حتی دراز بکشند. چیدمان تخم‌های آفتابگردان از حدود 100 میلیون تخم آفتابگردان چینی تهیه شده بود که تمامی این تخم‌های آفتابگردان توسط 1600 صنعتگر از شهری در چین که به ساخته چینی آلات مورد استفاده پادشاهان شهرت دارند ساخته شده بود. حال موزه تیت حدود 8 میلیون تخم آفتابگردان این مجموعه را خریداری کرده و به صورت یک چیدمان کوچک در بخشی از موزه به نمایش گذاشته. تخم آفتابگردان به وفور توسط مردم چین مصرف میشه، اما این دانه از نظر آی وی وی دارای بار سیاسی نیز هست. در دوران انقلاب فرهنگی چین، بسیاری از تبلیغات سیاسی ماو رهبر وقت چین و پایه‌گذار کمونیسم در این کشور را به صورت خورشید و توده مردم را همانند گل‌های آفتابگردانی به تصویر می‌کشیدند که به سوی نور خورشید چرخیدند. آی وی وی 54 ساله هنرمند و فعال سیاسی است که به طور علنی وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در چین رو به نقد میکشه. اون تاکنون یک بار در سال 2010 از سوی مقامهای چین در حصر خانگی قرار گرفته و سال 2011 هم به مدت بیش از 2 ماه رو در حبس گذرانده. سال 2011 زمانی که آی وی وی قصد سفر به هنگ کنگ رو داشت، در فرودگاه پکن دستگیر شد و به دنبال آن کمپینی برای آزادی اون به راه افتاد. در هنگ کنگ به ویژه کمپین خیابانی هنرمندان هنگ کنگی بسیار پر سر و صدا بود. هنرمندان هنگ کنگ همزمان با مطرح کردن شعارهایی مثل آی وی وی را آزاد کنید و چه کسی از آی وی وی میترسد، تصاویری را بر روی دیوارهای شهر ترسیم می‌کردند یا چیدمانهای هنری را در حمایت از آی وی وی در سطح شهر به نمایش می‌گذاشتند. مجله معتبر هنری آرت ریویو چاپ لندن آی وی وی رو به عنوان تأثیرگذارترین فرد دنیای هنر در سال 2011 معرفی کرده. کمدی تلویزیونی ماپت شو که سالها از شبکه‌های تلویزیونی مختلف جهان پخش می‌شد و میهمان خانه‌ها بود، امسال بر روی پرده سینما رفت و الان کارگردان این فیلم تصمیم داره قسمت دوم این فیلم سینمایی رو بسازه. جیمز بوبین، کارگردان بریتانیایی، سال 2011 فیلم سینمایی 103 دقیقه‌ای ماپتس رو ساخت که مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت. فیلم ماپتس که در برنامه اسکار امسال با انیمیشن ریو بر سر دریافت جایزه بهترین ترانه رقابت میکرد، موفق شد برای ترانه من اور ماپت جایزه اسکار رو دریافت کنه. Am I a man or am I a Muppet? Am I a Muppet? If I'm a Muppet, then I'm a very manly Muppet. شخصیت‌های ماپتشو توسط جیم هنسن آمریکایی خلق شدند. ماپتشو سال 1969 در تلویزیون به نمایش درآمد. این محصول مشترک آمریکا و بریتانیا تا سال 1981 به صورت مجموعه تلویزیونی 30 دقیقه‌ای به نمایش در می‌آمد و بسیار محبوب بود. از جمله شخصیت‌های ماپتشو قورباغه‌ای به نام کرمیت که همیشه معرفی برنامه را بر عهده داشت. کرمیت مشهورترین و یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های ماپتشو به شمار می‌رود. ماپتشو در سالهایی که از تلویزیون پخش می‌شد 21 بار نامزد دریافت جایزه امی مختص برنامه‌های تلویزیونی نیمه شب شد و 4 بار این جایزه را به خانه برد. این شوی محبوب تلویزیونی همچنین 11 بار برای دریافت جوایز بفتا نامزد شد که در این میان موفق شد 2 بار این جایزه را از آن خودش بکنه. این بار جیمز بوبین تصمیم داره علاوه بر کارگردانی در نوشتن فیلمنامه هم سهیم باشه و بار دیگه شخصیت‌های ماپتشو رو به سینماها ببره.
یا
دنیس آژیری بود و این پادهنگ یا پادکست فرهنگی رادیو فردا رو میتونید روی وبسایت ما هم پیدا کنید با متن و عکس های مربوطه. حال هوای نوروز و خبرای نوروزی. مدتی پیش همین موقع ها بود که خبرها در مورد به رسمیت شناخته شدن نوروز از طرف سازمان ملل مطرح شد و حالا پارلمان اروپا هم تصمیم گرفته از سال 91 خورشیدی بزرگترین جشن ملی ایرانی ها رو در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار کنه و جزئیاتش رو باید از شهرام میریان بشنویم.
در روز سه‌شنبه 20 ماه مارس برابر با اول فروردین ماه مراسم نوروز بزرگترین جشن ایرانیان و دیگر ملیت‌ها برای نخستین بار در پارلمان اروپا هم برگزار می‌شود. مخارج و هزینه‌های این جشن بزرگ اگرچه از سوی پارلمان اروپا تأمین شده ولی برنامه‌ریزی و امور اجرایی آن در دست نهادی فراگیر با نام اتحادیه انجمن‌های ایرانی در اروپا است. سرپرست پیاده کردن طرح و پروژه نوروز در مجلس اروپا انور میرستاری عضو حزب سبزهای بلژیک است که در گفتگو با رادیو فردا از استقبال ایرانی ها و دیگر ملیت ها از جشن نوروز در پارلمان اروپا و همچنین پیشرفت کارها اینطور میگوید.
دوستان خیلی خیلی زیادی ایرانیان و دیگر ملیت ها از کشورهای مختلف ما را تشویق میکنن با ایمیل با تلفن در این برنامه شرکت کنن. متاسفانه جا محدود، امیدوارم در سالهای دیگه ما بتونیم سالن‌های بزرگی بگیریم با امکانات بیشتر تا بتونیم ایرانیای زیادی از کشورهای مختلف رو در اینجا در کنار خود داشته باشیم. پروژه نوروز که سبزهای اروپا تصویب کردن و برگزار میکنن برای تمام اون کشورهایی هست که در همسایگی ایرانن، یا میتونیم بگیم مال اون ایران بزرگی بوده که همیشه نوروز رو جشن میگرفتن. در نتیجه مال همه اینا و خواستیم فقط به نوروز فکر کنیم و دوستی و طبیعت و صلح و صفا و جشن.
آیا انور میرستاری، بیشتر هنرمندانی که تا به حال مشخص شده که در برنامه جشن نوروزی پارلمان اروپا هنرنمایی کنند ایرانی ها هستند و یا دیگر ملیت ها؟
بیشتر برنامه ها از طریق ایرانی ها خواهد بود. مثلا گروه بانو به سرپرستی خانم مریم آخوندی، یک گروه دیگه از آلمان، یک گروه کردی داریم از بچه های جوان کرد ترکیه هستن که در بلژیک زندگی میکنن. اینها با اون لباس های قشنگ کردی 10 نفر دخترن، 10 تا پسر با هم دیگه خواهند رقصید. دوستان ایرانی داریم که اینجا لور بختیاری هستن، با لباس های بختیاری برامون رقص اجرا خواهند کرد. در ابتدای برنامه حاجی فیروز خواهیم داشت و در پایان برنامه هم دیجی برنامه ما که آقای پویان اسمش، یه جوان دانشجو، برنامه های خواهد داشت، برنامه رقص که تمام آهنگ های محلی و فارسی مال کشورهای مختلف رو خواهد گذاشت و اونایی که علاقمندن با این آهنگ ها میتونن در اون سالن برقصن.
آیا در این جشن نوروزی پارلمان اروپا آقای انور میرستاری اصولا سخنرانی خواهد شد؟
بعد از حاجی فیروز با سخنرانی رئیس حزب کل سبزای اروپا آقای دانیل کامبندیت افتتاح خواهد شد. بعد از اون خانم ایزابل دیوغان که معاون پارلمان اروپا است صحبت خواهد کرد. بعد از اون خانم تاریا کارنبرگ رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا و دو نماینده دیگه که یکی از حزب سبز فرانسه است و دیگری از آلمان خیلی کوتاه صحبت خواهند کرد. نوروز را شاد باش خواهند گفت. اینم اضافه کنم که خانم فیروزه نهاوندی که استاد جامعه شناس در دانشگاه آزاد بروکسل هست در اون شب برای اروپایی‌ها به مدت خیلی کوتاهی در رابطه با نوروز و همچنین چهارشنبه سوری و مراسم سیزده بدر صحبت خواهد کرد. سالن کنفرانس و سالن جشن مزین خواهد شد به فرش‌های ایرانی. اون شب ما شام ایرانی خواهیم داشت به اضافه نوشابه و سماور بزرگ چایی با شیرینی‌های ایرانی میپذیرایی خواهیم کرد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و بعد از جشن نوروزی در پارلمان اروپا سری بزنیم به دنیای موسیقی، درباره تازه‌های موسیقی ایران و جهان بشنویم. علی ناظمی سلام بر تو، بعد از مدت ها حالت خوبه؟ صبح دوشنبه رو خوب شروع کردی؟
من خوب شروع کردم، بهت سلام میکنم آزاده، خیلی خوشحالم صدات رو بعد از مدت ها شنیدم. سلام صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
اول برنامه گپ و گفت موسیقیمون سری بزنیم به استاد ستار ایران جلال ذوالفنون که حالش خوب نبود، یک جراحی خیلی حساس داشت و البته تولدش هم بود چند روز پیش و شاگردانش براش جشن گرفتن. الان حال استاد ذوالفنون چطوره؟
ما هفته پیش هم این خبر رو گفتیم که جلال ذوالفنون وقتی که قرار بود از کتابش رونمایی بشه خودش تو مراسم حضور نداشت و بعداً متوجه شدن که جلال ذوالفنون به خاطر بیماری قلبی به بیمارستان رفته. همونجوری که گفتی عمل جراحی رو قلبش انجام شده و همونجوری هم که گفتی شاگردانش سر تختش اومدن، تولد 75 سالگیش رو جشن گرفتن. استادی که 4 دهه اخیر زندگی هنریش رو وقف ستار کرده و همچنان امیدواریم که برگرده به عرصه موسیقی هنر و به نظر میاد که البته حالش خوبه و فردا قراره که به خونه بره.
از بیمارستان مرخص میشه؟
خبر قطعیه که یا امروز یا فردا از بیمارستان میره خونه.
چی بشنویم از جلال ذوالفنون؟
از آلبوم پرند آهنگی رو که ستارش رو خود استاد جلال ذوالفنون میزنه، دفش رو بیژن کامکار و تنبک رو بیژن زنگنه.
جهانی ساز نیمبان رو گذروندیم و در تمام دنیا کسانی که علاقمند به این ساز هستند این روز رو جشن گرفتن. یه جورای این ساز برای خیلی از ما ایرانی‌ها یه موسیقیه که فضای جنوب ایران رو به ذهن میاره، ولی گویا در اسکاتلند و خیلی کشورهای دیگه هم ساز محبوبیه.
درست سازه، چون که ساز کهنه. خیلی ها عقیده دارن که در خاورمیانه 2000 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده و بعداً هم تیه تجارت هایی که بین اقوام خاورمیانه‌ای شده این ساز به گوشه کنار جهان برده شده. همون جوری که گفتی در جاهای مختلف جایگاه ویژه‌ای داره این ساز در موسیقی محلی و نواییشون. در کوهستان‌های اسکاتلند این ساز به شکل متفاوتی وجود داره و توی کشورهای قفقاز این ساز استفاده میشه و در یونان و همینجوری که گفتی در حاشیه خلیج فارس در ایران این ساز بادی استفاده میشه که شکلش معمولا از یک نی و یک کیسه چرمی تشکیل شده. توی بوشهر و موسیقی این منطقه این ساز جزء ارکان اصلی گمان زنی میشه که این سازو از بوشهر به بحرین بردن از این ساز استفاده میکنن و برای تهیه سازشون همیشه میان بوشهر و اون رو خریداری میکنن.
ما گروه موسیقی خیلی معروفی هم داریم که کارش همین ساز هست.
درسته، گروه لیان که سرپرستیش رو محسن شریفیان داره که یک پژوهشگر موسیقی نواحیه. اونها قراره که تو کشور سوئد به خاطر همین روز و گرامی داشتش یک اجرا بکنن.
و از ایران اگه بریم بیرون به باب دیلان میرسیم که به عنوان اسطوره موسیقی معاصر جهان رفته 35 آلبوم خودش رو ضبط کنه. چیزی میدونی در مورد این آلبوم؟ اسمش چیه؟ چند تا آهنگ داره؟
فقط خبر این منتشر شده که رفته تو استودیو شروع کرده به ضبط کارش، ولی نه تعداد آهنگ و نه نام آلبوم منتشر شده. ولی جالبه که شده که 35 آلبومشه. این مرد 70 سال است و هنوز خستگی ناپذیره. یکی از تأثیرگذارترین هنرمندهای عرصه موسیقی، البته پاشو فراتر از اون هم گذاشته، در عرصه‌های دیگه هم تأثیرگذاره.
انتخابی امروز صبح تو چیه و دلیل چی میتونه باشه برای انتخابش؟
از گروه گاربه، چون تو خبرها خوندم که این گروه قراره به زودی آلبومی منتشر کنه، آلبومی که این بار جزئیاتش روشن شده و نامش هم هست نه مانند آدمهای دور و برت، گروهی که در میانه دهه 90 شکل و خیلی زود تونست خودش به عنوان یکی از گروه‌های موفق موسیقی آلترناتیو مطرح کنه. برای همین ما هم یک آهنگ از این گروه گوش بدیم، آهنگی که گروه باش معروف شده. اسم این آهنگ از دختر احمق.
Pretend you're bored. Pretend you're anything.